خب تصور کنید کل امپراتوری تکنولوژی دنیا از اون دیتا سنترهای میلیارد دلاری بگیر تا کدهای بی‌نهایت پیچیده هوش مصنوعی یهو فرو بریزه.
اونم نه با یه حمله سایبری عظیم و سینمایی.
دقیقاً، فقط با یک کلیک ساده، یک کلیک اشتباه یه برنامه نویس خسته روی یه افسونه معمولی. راستش توی بررسی عمیق امروز ما دقیقاً قراره بریم سراغ همچین کابوسی.
اوهم، یه کابوس واقعی.
آره، ببینید امروز گزارش فوق‌العاده مهم تکن مورنینگ مورخ 21 می 2026 روی میز ماست. 6 تا خبر بمب داریم که شاید تو نگاه اول کاملا بی ربط به نظر برسن.
از درآمدهای نجومی انویدیا و سخت افزارهای جدید AMD گرفته تا
کنفرانس گوگل IO، ویژگی‌های اندروید 17، یه هک فاجعه بار توی گیت هاب و البته ابزارهای امنیتی مایکروسافت. ولی خب هدف ما امروز این نیست که بیایم اخبار رو براتون روخانی کنیم.
نه اصلا.
ما میخوایم این نقطه ها رو به هم وصل کنیم. میخوایم بفهمیم پشت پرده چه کسی واقعا داره کنترل آینده اکوسیستم هوش مصنوعی رو به دست میگیره. میدونی دنیای تکنولوژی الان شبیه یه بازی مونوپولی با ریسک فوق‌العاده بالاست که صفحه بازی هر ثانیه داره بزرگتر میشه.
راستش چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که وقتی شما این 6 تا خبر رو میذارید کنار هم با توجه میشید که اصلاً با یه سری اتفاق تصادفی روبرو نیستیم.
یعنی یه نقشی بزرگتر وسطه؟
دقیقاً. ما داریم به یه استراتژی بیرحمانه نگاه میکنیم که تو اقتصاد بهش میگن یک پارچگی عمودی یا ورتیکال اینتگریشن.
میشه این رو یکم بازش کنی؟
آره، ببین برای اینکه ملموس بشه تصور کنید یه رستوران زنجیره بزرگ دیگه فقط نمیخواد به شما غذا بفروشه. اونها دارن مزرعه های تولید مواد اولیه رو میخرن، جاده ها رو تو انحصار خودشون در میارن و حتی کارخونه های ساخت قاشق و چنگال رو هم مال خودشون میکنن.
که در نهایت شما نتونید هیچ جای دیگه جز اونجا غذا بخورید.
دقیقاً همین. غول‌های تکنولوژی امروز هم دارن همین کار رو با دنیای دیجیتال شما می‌کنن، از پایین‌ترین لایه یعنی سیلیکون تا بالاترین لایه نرم افزار.
خب بیاین موضوع رو باز کنیم. وقتی حرف از انحصار تو لایه سخت افزار میشه، راستش هیچ اسمی بزرگتر از انویدیا نیست. گزارش تکین مورنینگ یه سری عدد میده که واقعاً سرگیجه آوره. درآمد 81.6 میلیارد دلاری،
یعنی 85% رشد نسبت به سال قبل.
آره، و نکته کلیدی اینجاست که 92% این پول، یعنی چیزی حدود 75 میلیارد دلار، مستقیما از دیتا سنترها میاد. اما یه بخش از این گزارش هست که نظر من رو خیلی بیشتر جلب کرد. انویدیا فقط تراشه نمیفروشه. اونها الان یه پورتفولیو سرمایه گذاری 43 میلیارد دلاری تو استارتاپ ها دارن.
43 میلیارد؟
آره، فقط تو همین فصل گذشته 18.5 میلیارد دلار روی استارتاپ ها سرمایه گذاری کردن. این اصلا جدای از اون تعهد 30 میلیارد دلاری به اوپن ای آی و توافقشون با آنتروپیک هست.
خب اگر این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، اینجاست که باید بپرسیم چرا؟ انویدیا چرا داره اینقدر دیوانوار پول میریزه پای استارتاپ ها؟
دقیقاً، سود مالیش کجاست؟
ببینید این اصلا ربطی به سود مالی کوتاه مدت نداره. این یه استراتژی بقاست. انویدیا داره به تاریخ نگاه میکنه. اونا دیدن که چطور شرکتی مثل اینتل با اون همه پول و تکنولوژی بازار موبایل رو به کل باخت،
فقط چون نتونست اکوسیستم بسازه.
آره، کاری که انویدیا داره با این پولا میکنه اینه که به استارتاپ ها پول میده، اما با یه شرط نانوشته. میگه شما باید محصولاتتون رو بر پایه اکوسیستم نرم افزاری ما، یعنی کودا، همون کودا، توسعه بدید.
پس در واقع میدونید دارن اونا رو توی زندان طلایی حبس میکنن.
کاملا. وقتی این استارتاپ ها بزرگ بشن تمام کودای پایه‌ایشون با کودا گره خورده. دیگه نمیتونن بگن خب حالا بریم سراغ سخت افزار یه شرکت دیگه. هزینه مهاجرت اونقدر بالاست که تا ابد مشتری انویدیا میمونن.
چه زیرکانه.
البته خب گزارش نشون میده رشد انویدیا داره یکم کند میشه. پیشبینی فصل دومشون روی 91 میلیارد دلاره، یعنی رشد متوالی از 20% رسیده به 12%.
به علاوه اون محدودیت‌های صادرات تراشه H200 به چین.
دقیقاً، رقبا هم دقیقاً منتظر همین لغزش‌ها هستن.
و خب رقبا اولین رقیبی که بوی خون به مشامش رسیده AMD هست. راستش AMD کامپیوتر جدیدش به اسم Ryzen AI Helo رو معرفی کرده که آدم وسوسه میشه بخردش. پردازنده زن 5، معماری RDNA 3.5
و اون رم یک پارچش.
آره، 192 گیگابایت رم یک پارچه تو سری مکس 400 و همه اینها فقط 3999 دلار. شما این رو بذار کنار DGX اسپارک انویدیا که 15,000 دلار پولشه.
خب برای کسی که میخواد مدل‌های زبانی بزرگ یا همون LLM ها رو لوکال اجرا کنه، این رویای خالصه.
روی کاغذ آره، اما من اینجا یه شک بزرگ دارم. رم بالا و قیمت ارزون عالیه، اما وقتی تمام توسعه دهنده ها با ابزارهای کار میکنن که سالهاست برای اکوسیستم انویدیا قفل شده، آیا این سخت افزار ارزونتر اصلا شانسی داره؟
راستش این سوال میلیارد دلاریه. سخت افزار خام بدون اون لایه نرم افزاری فقط یه تیکه سیلیکون گرون قیمته. اما نکته مهم اینه که رقابت واقعی دیگه فقط سر سیلیکون نیست.
پس کجاست؟
لایه نرم افزار و مدل‌های پایه‌ای. قول‌های تکنولوژی فهمیدن که جنگ الان سر مدل‌هایی که قرار روی این تراشه‌ها اجرا بشن. و این دقیقاً همون جاییه که گوگل تو کنفرانس IO کل معادلات رو به هم ریخت.
وای، اینجا دقیقاً همون جاییه که ماجرا خیلی جالب میشه. کنفرانس گوگل IO 2026. وقتی داشتم گزارش رو میخوندم احساس کردم رفتیم توی فیلم علمی تخیلی.
واقعا همینطوره. جمنای 3.5 فلش رو معرفی کردن که سرعتش 4 برابر رقباست.
آره، اون که به جای خود، اما بمب اصلی جمنای اومنی بود. ببینید، برای شما که دارید این برنامه رو میشنوید اینطوری بگم، مدلای قبلی مثل ماشین پیشبینی کلمات بودن. ازشون میخواستی یه رودخونه رو توصیف کنن، یه کلاژ از متنای قبلی میدادن. اما جمینای اومنی یه مدل متنی نیست، یه مدل جهانی یا ورلد مدل هست.
و تفاوتش زمین تا آسمونه. مدل جهانی یعنی هوش مصنوعی حالا قوانین فیزیک رو میفهمه.
دقیقاً.
جاذبه، استحکاک، دینامیک سیالات، این دیگه فقط کلمه تولید نمیکنه، داره خود مولکولهای آب و برخوردشون با صخره ها رو شبیه سازی میکنه. انگار جهان فیزیکی رو تو کدای خودش بازسازی کرده.
انگار به جای نقاشی کشیدن از آب، داره خود آب رو میسازه. و این ما رو مستقیم میبره سراغ اون عینکهای هوشمند جدید گوگل، همون پلتفرم اندروید XR.
آره، که با سامسونگ و کوالکام و برند واربی پارکر همکاری کردن.
خب ما قبلا شکست گوگل گلاس رو دیده بودیم. چرا این متفاوته؟
چون این بار تمرکز روی کاربردهای واقعیه. با جمینای اومنی عینک دقیقاً همون فیزیکی رو درک میکنه که شما میبینید. ترجمه همزمان، مسیریابی کف خیابون، تشخیص اشیا، این دیگه فقط یه گجت نیست. این یه لایه دیجیتاله که کشیده میشه روی واقعیت.
و برای اینکه این لایه دیجیتال درست کار کنه، شما یه اکوسیستم میخوای. ویژگی جدید کانتینیوان تو اندروید 17 رو دیدی؟
که میتونی کارت رو از روی گوشی مستقیم ببری روی تبلت.
آره، که خب راستش این یه کپی مستقیم از ویژگی هنداف اپل که از سال 2014 وجود داشته.
دقیقاً 12 سال پیش.
اما چیزی که عجیبه، نحوه اجرای گوگله. اپل این رو تو اکوسیستم بسته خودش انجام میده، ولی گوگل اومده از پروتکل منبر باز Nearby Connections استفاده کرده.
آره، از ابزار باز استفاده میکنن تا دیوار بسته بسازن.
خب سوال من اینه، آیا این کپی کاری ها و قفل کردن ما کاربرا تو این اکوسیستم ها به نفع ماست، چون کارمون رو راحت میکنه، یا رسما تبدیل شدیم که گروگان های دیجیتال؟
ببین، پارادوکس راحتی همینه. شما لذت میبری از این یک پارچگی، اما وقتی سخت افزار، گوشی، عینک و مدل هوش مصنوعی روی سرور همه به هم متصل میشن،
یه پاشناشیل بزرگ درست میشه.
دقیقاً، سطح حمله به شدت بزرگ میشه. کدهای برنامه نویسی میشن نقطه ضعف و این ما رو میرسونه به یکی از خطرناکترین اتفاقات امنیتی امسال.
فاجعه هک گیت‌هاب. راستش این خبر آدم رو مورمور میکنه. گیت‌هاب که مال مایکروسافته، قلب نرم افزار دنیاست. بعد گروه هکر تیم پی سی پی میاد 3800 تا مخزن داخلی رو میدزده
و اول 50000 دلار گذاشتن برای فروش، بعد که گروه لپسوس دالارز وارد شد کشیدنش به 95000 دلار.
اما شوکه کننده تر اینجاش میدونی چیه؟ این هک عظیم فقط از طریق سیستم یه دونه کارمند اتفاق افتاده. یه کارمند تو محیط وی اس کد یه افسونه آلوده دانلود میکنه به اسم مینی شای هول
بدون هیچ نشانه ای.
آره، مخفیانه اجرا میشه و جالبتر این که ماهی 417000 بار دانلود میشده این افسونه.
این یه سوال مهم رو مطرح میکنه، خطرات حملات زنجیره تأمین یا همون سپلای چین اتکس. ببینید، هکرها دسترسی پیدا کردن به کدهای داخلی گیت هاب،
مثل کدهای کوپایلوت و دیپندابات.
دقیقاً، ابزارهایی که کارشون بررسی امنیت کد بقیه است. اگر یک کد مخرب بره تو اینها، میلیون‌ها پروژه متن باز تو دنیا به خطر میفته.
و واکنش مایکروسافت چی بود؟ اومدن دو تا ابزار امنیتی خفن به اسم رمپارت و کلاریتی رو منبع باز کردن. رمپارت برای تست تو مسیر CI/CD مبتنی بر پای تست که جلوی تزریق پرامپت رو بگیره،
و کلاریتی هم برای زمان طراحی.
خب همه اینا چه معنایی داره؟ مایکروسافت مالک گیت هاب، بزرگترین ضربه رو خورده، حالا ابزار رایگان میده بیرون. آیا این یه لطف به برنامه نویساست یا یه حرکت زیرکانه برای اینکه پلتفرم ابری آژور رو بکنن استاندارد امنیتی دنیا تا مسئولیت فاجعه ها رو از دوش خودشون بردارن؟
تو این سطح هیچ چیز فقط یه لطف ساده نیست. مایکروسافت داره استاندارد سازی میکنه، اما برای شمایی که دارید میشنوید یه پیام مهم داره. شما باید فرض کنید فضای کدها مسموم شده. حتما تایید هویت دو مرحله‌ای یا همون 2FA رو فعال کنید، افسونه ها رو چک کنید و به هیچ وجه رمز ها رو تو کدها نذارید.
عجب بررسی عمیق و نفسگیری بود. بیا جمع‌بندی کنیم برای شمایی که شنونده ما هستید. از انحصارات انویدیا و تلاش AMD گفتیم، رسیدیم به مدل‌های شبیه‌ساز فیزیک گوگل و در نهایت اون آسیب پذیری‌های وحشتناک زنجیره تأمین که یقه مایکروسافت رو گرفت.
و دلیل اهمیتش اینه که هر ابزاری که استفاده می‌کنید شما رو می‌ذاره وسط این میدان نبرد.
دقیقاً. قبل از اینکه شما رو ترک کنیم به این موضوع فکر کنید. امروز دیدیم مدل‌های مثل جمنای و اومنی قوانین فیزیک رو می‌فهمن، از اون طرف بدافزارهای خاموشی مثل مینی شای هولود راحت نفوذ می‌کنن. خب حالا فردا رو تصور کنید که مثلا ما عوامل خودمختار هوش مصنوعی یا AI agents رو بذاریم مسئول زیرساخت‌های فیزیکی دنیای واقعی. اگر یه بدافزار زنجیره تامین کدهای این هوش مصنوعی رو مسموم کنه و فاجعه به بار بیاد، کی مقصوره؟
سوال ترسناکیه.
شرکتی که سخت افزار رو ساخته، قولی که مدل رو توسعه داده، یا اون برنامه‌نویس خسته‌ای که فقط یه افزونه آلوده دانلود کرده بود. به این فکر کنید. از همراهیتون تو کاوش امروز ممنونیم.